بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه اسرائیل گفت دولت این کشور برای تامین امنیت شهروندان خود تصمیم گیری خواهد کرد. غنا رئیس اتحادیه آفریقا در سال 2007 میلادی شد. حماس انفجار انتحاری در ایلات را پاسخ به جنایت‌های اسرائیل دانست. ساعت 19 به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز 9 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی و همینطور 9 محرم تقویم قمری یا روز تاسوع است. شیعیان معتقد در ایران و بعضی کشورهای دیگر در این روز به سوگواری امام سوم خود می‌پردازند. من سعیده هاشمی هستم و در 30 دقیقه آینده با گزارش‌های متنوعی از رویدادهای ایران و جهان همراه با همکارانم میزبان شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرهای امروز تا این ساعت را از همکارم بهروز کارونی میشنویم.
وزیر امور خارجه اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد این کشور در حال بررسی اقداماتی است که پس از انفجار انتحاری در بندر ایلات باید به اجرا گذاشته شوند. تزپی لیبنی در اورشلیم بیت المقدس به خبرنگاران گفت اسرائیل با خویشتنداری فوق‌العاده به فلسطینیان فرصت داد تا با تروریسم مبارزه کنند و جلوی حملات را بگیرند، اما متاسفانه آنها شکست خوردند. در همین حال گروه حماس که تشکیلات خودگردان فلسطینی را در اختیار دارد امروز دوشنبه از انفجار انتحاری در بندر ایلات دفاع کرد و آن را پاسخی طبیعی به آنچه که جنایت‌های اسرائیل علیه فلسطینیان خواند دانست. از سوی دیگر وزارت امور خارجه آلمان که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد عملیات انتحاری امروز را به شدت محکوم کرد و وزارت خارجه اردن امروز دوشنبه اخبار منتشر شده را مبنی بر این که محمد فیصل السکسک 21 ساله عامل انفجار انتحاری در بندر ایلات از خاک اردن وارد اسرائیل شده بود تکذیب کرد. اجلاس سران اتحادیه آفریقا امروز دوشنبه به جای سودان کشور غنا را به ریاست این اتحادیه در سال 2007 میلادی برگزید. به گزارش خبرگزاری ها رئیس جمهوری غنا به اتفاق آرا به ریاست اتحادیه آفریقا برگزیده شد. این دومین سال است که سران اتحادیه آفریقا با ریاست سودان بر این سازمان مخالفت می‌کنند. و عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس شورای اسلامی عراق امروز دوشنبه گفت ایجاد مناطق فدرال در این کشور می‌تواند بهترین راه حل برای مشکلات عراق باشد.
آخرین خبرهای امروز را از بهروز کارونی شنیدیم، اما در این مجله شامگاهی 29 ژانویه از این جمله می‌شنویم. پلیس ترکیه از دستگیری ده‌ها تن از اعضای شبکه القاعده در 5 شهر این کشور خبر داد. سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل میگوید راه حل مشکل ایران تغییر رژیم است. تصمیم ایران برای گسترش فعالیت‌های نظامی و اقتصادی با عراق. تلاش عربستان سعودی در جهت کمرنگ ساختن حضور ایران در خاورمیانه. گزارشی از آسیب پذیری ایران در برابر کاهش قیمت نفت در سال آینده. و سلسله برنامه‌های 4 انقلاب اما بی خونریزی و خبرهای ورزشی را در این مجله شامگاهی می‌شنویم. با رادیو فردا بمانید. پلیس ترکیه طی عملیاتی همزمان در 5 شهر ترکیه ده‌ها تن از اعضای شبکه تروریستی القاعده را دستگیر کرد. به گفته پلیس ترکیه از ارتباط افراد دستگیر شده با شبکه القاعده مدارک کافی به دست آمده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
بامداد امروز پلیس ترکیه در عملیاتی هماهنگ و همزمان در 5 شهر استانبول، ازمیر، قونیه، کجاعلی و ماردین روی هم رفته 46 تن از افراد مظنون به عضویت در شبکه تروریستی القاعده را دستگیر کرد. اکثریت بازداشت شدگان شهروندان ترک ساکن استانبول و قونیه هستند. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، عملیات بامداد امروز پلیس ترکیه در پی یک سال و نیم تحقیق درباره فعالین القاعده در این کشور انجام شده و ممکن است افراد بیشتری در ارتباط با این سازمان تروریستی دستگیر شوند. پلیس ترکیه هنوز جزئیات بیشتری را در این رابطه منتشر نکرده است. از زمان سفر پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان در ماه نوامبر گذشته به ترکیه که یک روز قبل از آن 5 تن از اعضای القاعده در جنوب این کشور دستگیر شدند، این سومین عملیات گسترده پلیس ترکیه علیه اعضای القاعده در این کشور محسوب می شود. ماه گذشته رسانه های ترکیه به نقل از پلیس این کشور خبر دادند یکی از برنامه های القاعده در سال 2007 تلاش در راستای سرنگونی جمهوری لایک ترکیه و ایجاد یک حکومت اسلامی در این کشور خواهد بود. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
شنوندگان عزیز، دعوت میکنم به گزارش‌هایی در ارتباط با ایران توجه کنید. جان بولتون، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، میگوید تنها چاره اساسی برای حل مشکل ایران تغییر رژیم است. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
مذاکره با دولت تهران درباره برنامه هسته‌ای به شکست انجام میده و تنها گزینه در بلند مدت تغییر رژیم است. این اظهارات جان بولتون به روزنامه فرانسوی لوموند است. جان بولتون، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، در مصاحبه‌ای با لوموند به این روزنامه فرانسوی میگوید باید پذیرفت که مذاکرات با ایران شکست خورده است و زمان به سود ما کار نمی‌کند. جان بولتون می‌افزاید مطمئن نیست که انگلستان و آلمان و فرانسه هم چنین نظری داشته باشند، اما اگر چنین نظری نداشته باشند در اشتباهند. پس پس میگوید تنها راه منزوی کردن ایران در زمینه‌های بین‌المللی سیاسی و اقتصادی است و می‌افزاید در بلند مدتی که امیدوارم خیلی هم بلند نباشد، تنها راه حل تغییر رژیم است. جان بولتون در پاسخ به این سوال که آیا دولت آمریکا نیز چنین سیاستی دارد، به روزنامه لوموند می‌گوید خیر، تغییر رژیم در دستور کار آنها نیست. در مورد عراق، جان بولتون که از طرفداران سرسخت حمله به عراق بود میگوید همچنان معتقد است که سرنگون کردن صدام حسین در اساس تصمیم درستی بود، اما بعداً میبایست اختیارات زودتر به خود عراقی‌ها منتقل میشد. جان بولتون تصمیم پرزیدنت بوش به افزایش نیروهای آمریکایی در عراق را آخرین تلاش میداند و به لوموند میگوید اگر عراقی‌ها نتوانند وضعیت را درست کنند دیگر تقصیر خودشان است.
گزارش حمید فاطمی را شنیدیم. دیپلماسی عربستان سعودی در خاورمیانه در روزهای اخیر با هدف کمرنگ ساختن حضور جمهوری اسلامی ایران در صحنه سیاست منطقه، به ویژه در لبنان و مناطق فلسطینی نشین، بسیار فعال شده است. احمد رفعت، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، از بیروت گزارش می‌دهد.
پادشاه عربستان لباس میانجی به تن کرده و با دعوت رهبر حماس و رئیس حکومت خودگردان فلسطین به مکه تلاش دارد به درگیری‌های خونین در سرزمین‌های فلسطینی نشین پایان دهد. همزمان در پایتخت لبنان که هفته گذشته شاهد درگیری جوانان شیعه و سنی در دانشگاه عربی بیروت بود، سفیر عربستان عبدالعزیز خوجه در تماس با رهبران شیعه سنی و مسیحی سعی دارد به تنش‌ها در این کشور پایان دهد. یک شنبه سفیر عربستان در بیروت با رهبر سازمان شیعه عمل نبیه بری که ریاست مجلس را نیز عهده دارد به مدت یک ساعت دیدار و گفتگو داشت. در پایان این دیدار عبدالعزیز خوجه به خبرنگاران گفت زمان آن رسیده است که لبنانی ها جهت پایان دادن به تنش‌های موجود همگام شوند و دست از مقابله غیر منطقی با یکدیگر بردارند. سفیر عربستان در لبنان سپس به نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه اشاره کرد و آن را غیر مثبت ارزیابی نمود. عبدالعزیز خوجه گفت ما در رابطه با نقش غیر مثبت ایران در لبنان و منطقه با مقامات این کشور گفتگو داشته و داریم و امیدواریم که دولت تهران برای پایان دادن به تنش‌های موجود در لبنان و عراق مواضع مثبت‌تری اتخاذ کند. مقامات نزدیک به وزارت خارجه لبنان میگویند دیپلمات‌های سعودی و ایرانی در روزهای اخیر و به ویژه در 48 ساعت گذشته با احزاب و شخصیت‌های سرنوشت‌ساز لبنان در تماسند تا بلکه بتوانند تنش‌های موجود را کاهش دهند و یا حداقل از درگیری‌های مجدد در بیروت و جنوب لبنان جلوگیری به عمل آورند. سفیر عربستان در لبنان که یک شنبه بعد از ظهر با فؤاد سینیوره نخست وزیر این کشور نیز ملاقات داشت، گفت لبنان در موقعیت بسیار حساسی به سر می‌برد و تنش‌های موجود بین مدافعان و مخالفین دولت به حدی رسیدند که هر لحظه می‌توانند این کشور را منفجر سازند. احمد رافت، رادیو فردا، بیروت.
روز گذشته سفیر ایران در عراق اعلام کرد که جمهوری اسلامی قصد دارد رشته های نظامی و اقتصادی خود را با عراق گسترش دهد. هرچند این امر در برخی رسانه ها به عنوان افزایش نفوذ ایران در عراق تعبیر شده است، اما رئیس مؤسسه تحقیقات استراتژیک ژنو میگوید این هم همانند لفاظی های زمان جنگ سرد میان آمریکا و شوروی احتمالاً یک شگرد تبلیغاتی است. فریبا مودت گزارش میدهد.
روز گذشته روز یک شنبه حسن کاظمی قومی سفیر ایران در عراق در یک مصاحبه با نشریه نیویورک تایمز گفت جمهوری اسلامی آماده است تا به عراق به گفته آقای قومی برای جنگ امنیتی کمک‌های آموزشی، تجهیزاتی و مشورتی بدهد. اعلام آمادگی ایران برای کمک‌های نظامی و اقتصادی به عراق نکته تازه‌ای نیست و جمهوری اسلامی در طول 3 سال گذشته بارها این مسئله را مطرح کرده است. اما در فضای جاری که آمریکا قصد دارد نیروهایش را در عراق تقویت کند و بر شدت اتهامات و اقداماتش در ارتباط با به گفته آمریکا دخالت‌های ایران در عراق افزوده، این سوال مطرح می‌شود که آیا ایران در عراق علناً وارد یک رقابت گسترده شده؟ این سوال را با دکتر فرد تنر، رئیس انستیتوی مطالعات استراتژیک ژنو مطرح کردم.
فکر میکنم باید اول دید این طرح ایران تا چه حد جنبه استراتژیک دارد. آیا این حرکتی به قصد اتحاد با بخش‌هایی از عراق است یا هدف آن تقویت جناح‌هایی در این کشور است؟ باید دید آیا این بخشی از یک طرح استراتژیک گسترده است یا فرصتی است برای ایران که جای پای دیگری را در عراق محکم کند.
اما این رقابت تا چه حد ایران را در معرض خطر قرار می‌دهد؟ آیا این امکان وجود دارد که دامنه این رقابت‌ها به جنگی دیگر، این بار علیه جمهوری اسلامی کشیده شود؟ و آیا حقیقتاً آمریکا توانایی هدایت جنگی دیگر در منطقه را دارد؟
نمی‌دانم همکاری‌های میان ایران و عراق به گونه‌ای که هم‌اکنون در جریان است در چه سطحی توافق شده است. به نظرم بعید می‌رسد که این توافق میان دو دولت ایران و عراق حاصل شده باشد. در غیر این صورت به نظر می‌رسد که این اظهارات سفیر ایران هم یادآور آن لفاظی‌هایی باشد که در زمان جنگ سرد میان اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا صورت می‌گرفت. به ویژه وقتی بر سر نفوذشان در کشور دیگری با یکدیگر رقابت می‌کردند.
اما به گفته بسیاری کارشناسان ایران در طول 3 سال گذشته دامنه نفوذ خود را در کشور همسایه‌اش گسترده است. اکنون این سوال مطرح است که آمریکا چگونه می‌تواند از مقابله نظامی گذشته ایران را متقاعد کند که فعالیت‌های خود را در عراق محدود نماید.
البته ایران و آمریکا نقشی حیاتی در عراق دارند، اما نباید خود عراق را فراموش کرد. باید دید اگر شاهد و مدرکی روشن وجود دارد که ایران از برخی جناح‌های عراقی حمایت می‌کند بدون آنکه توافق دولت عراق را جلب کرده باشد، در آن صورت آمریکا و غرب می‌توانند وارد عمل شوند.
تصمیم ایران برای گسترش فعالیت‌های نظامی و اقتصادی با عراق موضوع گفتگوی فریبا مودت با رئیس مؤسسه تحقیقات استراتژیک ژنو بود. ساعت 19:13 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. روزنامه وال استریت جورنال چاپ نیویورک در مقاله‌ای به مسئله قیمت نفت در بازار جهانی می‌پردازد و می‌گوید کاهش قیمت نفت در چند ماه اخیر این امید را میان مسئولان آمریکایی به وجود آورده است که عایدی کمتر کشورهای نفتخیز میتواند باعث کوتاه شدن دست دولت‌هایی شود که آمریکا آنها را نگران کننده میشناسد. کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا و روسیه. مریم منظوری و خلاصه‌ای از این مقاله. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد 3 کشور ایران، روسیه و ونزوئلا به شکل بالقوه آسیب پذیرند. عایدات حاصل از فروش نفت و گاز بین 2/3 تا 3/4 درآمد کشورهای ونزوئلا و ایران و تا حدی روسیه به حساب می آید. پس کاهش ناگهانی قیمت نفت رشد اقتصادی آنها را کند کرده و با آسیب زدن به سرمایه دولت‌ها آنها را مجبور می کند بودجه مصرفی داخلی خود، یعنی همان چیزی که موجب محبوبیت این دولت‌ها چه در داخل و چه در خارج می شود را کاهش دهند. نویسنده مقاله در روزنامه وال استریت جورنال در ادامه میگوید اما الان برای آنکه انتظار داشته باشیم تغییر قیمت نفت تاثیر سیاسی عظیمی را در پی داشته باشد خیلی زود است. هرچند با آنکه قیمت نفت از نرخ 77 دلار در ماه جولای 28% کاهش یافته است، اما هنوز از نظر استانداردهای تاریخی قیمت بالایی است.
سه کشور ایران، ونزوئلا و روسیه با داشتن تجربه گذر از شرایط بحرانی از فرصت استفاده کرده و نقدینگی خود را برای مقابله با کاهش قیمت نفت در آینده بالا بردند. در ضمن روشن نیست که یا در صورت فشار اقتصادی شدیدتر این کشورها سیاست خود را تغییر می‌دهند یا نه. روسیه تحت ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین اولویت خود را بر دفاع از قدرت سیاسی و احیای نفوذ بین‌المللی خود قرار داده است. رهبران جمهوری اسلامی ایران در تهران توسعه قدرت هسته‌ای را هدف قرار دادند و فارغ از قیمت نفت بر حق به گفته والستریت جورنال فرضی خود بر داشتن سلاح هسته‌ای پافشاری می‌کنند. اما ونزوئلا برعکس روسیه و تا حد ایران در خرج نفت خود بی‌پرواتر عمل می‌کند. تا به این زمان سقوط قیمت نفت عادت‌های خرج کردن هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا را خدشه‌دار نکرده است. به نوشته والستریت جورنال ایران کشوری است که بیش از همه با بالا و پایین شدن بازار نفت آسیب می‌بیند. با کاهش آیدی‌های ایران به دنبال کاهش قیمت نفت، هزینه‌های ایران در بخش عمومی به همان نسبت گسترش یافته است. دولت ایران در دو سال گذشته سوبسیدهای گسترده برای کالاهای روزمره را از ذخیره سرمایه پرداخت کرده است. این سرمایه برای جبران خسارت زمانی است که قیمت نفت پایین میآید، اما چنین خرج‌هایی به تورم دامن می‌زند که هم‌اکنون در ایران تا حدود 15% می‌رسد. برخی کارشناسان اقتصاد به برنامه بودجه ایران اطمینان چندانی ندارند و پیش بینی می‌کنند تهران برای تأمین بودجه مصرفی مجبور به اتکا بر سرمایه‌های مازاد خواهد شد.
گزارش والستریت جورنال درباره آسیب‌پذیری ایران در برابر کاهش قیمت نفت را از مریم منظوری شنیدیم. هم اکنون نوبت می‌رسد به سلسله برنامه‌های چهار انقلاب اما بی‌خوریزی از همکارم علیرضا طاهری.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بی خون ریزی همراه علیرضا طاهری.
دلگرم از کامیابی انقلاب نارنجی در اوکراین و انقلاب پیش از آن انقلاب گل سرخ در گرجستان، قرقیز ها مصمم شده بودند که نه تنها در انتخابات پارلمانی کشورشان روز 27 فوریه 2005 8 اسفند ماه 1383 شرکت کنند که اجازه ندهند نامزدهای حکومت اقتدارگرای اصغر آقایف بار دیگر بر مجلس شورای آن کشور مسلط شوند. قرقیز ها نیز در پی انقلابی بدون خونریزی برای سرنگونی حکومت استبدادی در بیشکک در پایتخت بودند، اما همزمان آماده بودند که اگر از راه انتخابات به این مقصد نرسند راه انقلاب های خونین را در پیش گیرند. قرقیز ها در حالی رویای آزادی و مردم سالاری را در سر داشتند که حزب های مخالف حکومت هنوز یک پارچه و متحد نشده بودند. از سوی دیگر هواداران پرزیدنت اصغر آقایف یک پارچه و متحد امیدوار بودند که تفرقه در میان گروه‌های مخالف دولت و حکومت نوش پیروزی را بار دیگر در کام آنان فرو ریزد. همزمان اصغر آقایف با اعلام خطر درباره گسترش تروریسم در قرقیزستان و کلن در آسیای میانه هشدار گفت که اگر اوضاع سیاسی دیگرگون نشود قرقیزستان فرو خواهد باشید. نیروهای مخالف این هشدارگویی ها را بیدرنگ به تلاش حکومت برای ایجاد خفقان بیشتر تعبیر کردند. توپچوبک ترقون علیف از حزب ارقندیق یا آزادی هشدارگویی های اصغر آقایف را سوء استفاده از فضای ضد تروریستی جهان دانست.
اینها صرفا خیال پردازی دار و دسته آقایف است. با این حرفا آنها سعی می کنند حیثیت اپوزیسیون را لکه دار کنند. در قرقیزستان هیچ گروه افراطی و تندرویی به آن معنی که آقایف می گوید وجود ندارد.
مراد بیگ ایمان علیف از حزب جانی باقی یکی دیگر از حزبهای مخالف اصغر آقایف نیز هشدارگویی های او درباره خطر گسترش تروریسم در قرقیزستان را ناشی از پریشانی خاطر و تشویش ذهن حکومت در بیشکک دانست. در همین گیرودار شور آزادی خواهی جوانان قرقیز روزافزون بود.
چهار انقلاب اما بیخون ریزی.
روز 29 دسامبر 2005، 8 دی ماه 1383، چندین سازمان و تشکل دانشجویی در قرقیزستان از جمله علیقو یا قرقیزستان نوین و صده نوین با انتشار اعلامیه‌ای نقش جوانان در انقلاب‌های گل سرخ و نارنجی را ستودند و از دانشجویان قرقیز خواستند که بیش از پیش به سیاست روی آورند. در همان روز انتشار این اعلامیه اسقر آقایف اعلام کرد که بر میزان بورس تحصیلی در قرقیزستان از همان سال 60% افزوده خواهد شد. در گیرودار همین دلربایی های حکومت از دانشجویان، سنای قرقیزستان استیون یانگ سفیر آمریکا در بیشکک را به مداخله در امور داخلی قرقیزستان متهم کرد. استیون یانگ پیشتر بارها از تصمیم پرزیدنت آقایف به کنارگیری از قدرت هواداری کرده بود. اسقر آقایف در گرماگرم این جوشش سیاسی پس از 14 سال زمامداری با مشتاق آهنین آخرین دور 5 ساله ریاستش بر جمهوری قرقیزستان را می‌گذراند. او پیشتر بارها گفته بود که خواستار کنارگیری از قدرت است، اما به نظر نمی‌رسید که پیش از پایان دوران ریاستش این خواست را جامعه عمل بپوشاند. اسقر آقایف دلگرم از یک پارچه نبودن گروه های مخالف عامل نارامی های قرقیزستان را جهان غرب و نیروهای خارجی دانست و اعلام کرد که انتخابات پارلمانی سال 1383 ثابت خواهد کرد که بیشتر مردم قرقیزستان از حکومت او هواداری می کنند.
چهار انقلاب اما بی خون ریزی.
سرانجام شمارش معکوس به پایان رسید و قرقیزها به پای صندوق‌های رأی رفتند. بندبازی‌های کارگزاران با نفوذ حکومت سرنوشت شمار چشمگیری از کرسی‌های نمایندگی مجلس قانونگذاری قرقیزستان را در دور نخست رأی‌گیری در پشت پرده ابهام گذاشت. دور دوم رأی‌گیری اندکی مانده تا بهار سال 1384 انجام گرفت، در حالی که موج اعتراض به تقلبات گسترده در دور نخست همین انتخابات مردم قرقیزستان به خصوص جوانان را خشمگین ساخته بود. در دور دوم انتخابات نامزدهای حکومت از یک سو و حریفان مخالف آنها از سوی دیگر برای تکیه زدن بر 43 کرسی خالی مانده مجلس قرقیزستان در برابر هم سفارایی کرده بودند. در این دور که برخلاف دور نخست شرکت بیش از 50% از واجدان حق رأی در آن ضرورت نداشت، دست هواداران حکومت اقتدارگرا بازتر بود. نامزدهای حکومت با رأی ناچیز نیز می توانستند به مجلس راه یابند. مسئولان انتخاباتی روز یکشنبه روز رأی‌گیری از شرکت نزدیک به 45% از واجدان حق رأی در دور دوم انتخابات خبر دادند. اما شماری از همین مسئولان گفتند که برای تعیین سرنوشت شماری از کرسی‌های نمایندگی مجلس قرقیزستان دور سومی از رأی‌گیری باید برگزار شود. این کرسی‌های نمایندگی مربوط به حوزه‌هایی می‌شد که صلاحیت نامزدهای مخالفان در آن حوزه‌ها تأیید نشده بود. در این حوزه‌ها بیشتر مردم به نامزدهای حکومت رأی منفی داده بودند. این درست همان چیزی بود که حکومت اقتدارگرای اسقر آقایف آن را نمی‌خواست. از سوی دیگر یک روز پیش از برگزاری دور دوم رأی‌گیری قرقیزها به خصوص جوانان قرقیز سر تا سر انتخابات را نمایش تهوع آور حکومت دانستند. قرقیزستان لرزه‌های انقلاب را اندک اندک تجربه می‌کرد. نزدیک به 2000 تن از معترضان روز شنبه یک روز پیش از رأی‌گیری ساختمان‌های دولتی را در شهر جنوبی جلال‌آباد در استان اوش تصرف کردند و خواستار استعفای اسقر آقایف رهبر و رئیس جمهوری قرقیزستان شدند. آنها فریاد می زدند آقایف برو، آقایف برو،
آقایف، آقایف،
جرقه انقلابی که با نام لاله شهرت یافت در قرقیزستان زده شد، در شهر جنوبی جلال آباد در استان آش. از همین انقلاب در ادامه این رشته برنامه ها بیشتر خواهیم گفت.
چهار انقلاب اما بیخون ریزی.
شنوندگان عزیز، برنامه چهار انقلاب اما بی خون ریزی هر روز در مجله بامدادی و شامگاهی رادیو فردا پخش می شود. هم اکنون از شما دعوت می کنم با همسری بزنیم به دنیای ورزش همراه با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی هندبال که از هفته گذشته در کشور آلمان آغاز شد به پایان رسید و 8 تیم کرواسی، دانمارک، اسپانیا، روسیه، لهستان، آلمان، ایسلند و فرانسه به دور یک چهارم نهایی صعود کردند. در چند بازی مهم دور دوم که شب گذشته برگزار شد، آلمان میزبان 33 بر 28 ایسلند را برد. فرانسه 28 بر 26 تونس را شکست داد. اسپانیا با اختلاف یک امتیاز 28 بر 29 به کرواسی باخت و روسیه هم در همین وضعیت 26 بر 25 مجارستان را مغلوب کرد. بازی‌های دور یک چهارم هندبال جهانی فردا در دو شهر کلن و هامبورگ برگزار می‌شود که طی آنها اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی با آلمان، کرواسی با فرانسه، لهستان با روسیه و ایسلند با دانمارک به مسافه یک دیگر خواهند رفت. مراسم گشایش ششمین دوره بازی‌های زمستانی آسیایی در سال 2007 شب گذشته در شهر چانگچون در کشور چین برگزار شد. در این مراسم رئیس جمهور چین و همچنین اعضای شورای المپیک آسیا و دو نفر از نمایندگان کمیته ملی المپیک ایران نیز حضور داشتند. 904 ورزشکار از 45 کشور قاره کهن در این بازی‌ها به رقابت می‌پردازند. کشور ایران با 14 ورزشکار زن و مرد در این رقابت‌ها حضور دارد و 3 کشور عراق، عربستان و افغانستان نیز برای اولین بار در این بازی‌ها شرکت دارند. جلسات کمیته انتقالی فوتبال ایران که قرار بود روز یکشنبه دیروز از سر گرفته شود، به دلیل عدم انجام تعهدات سازمان تربیت بدنی این کشور برای دومین بار به حالت تعلیق درآمد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نشست‌ها که از حدود 3 هفته پیش به دلیل اختلافات به وجود آمده اعضای این کمیته با سازمان تربیت بدنی ایران به حالت تعلیق درآمده بود، پس از دیدار صفایی فراهانی رئیس کمیته انتقالی با محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی قرار بود از سر گرفته شود که مجدداً به تعویق افتاد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا نزدیک به 2 ماه پیش با تشکیل یک کمیته 6 نفره و تعیین یک ضرب الاجل 100 روزه به سازمان ورزش ایران خواستار تغییر اساسنامه فدراسیون فوتبال این کشور منطبق با فیفا و همچنین به وجود آوردن شرایط مناسب برای انتخاب رئیس جدید این فدراسیون شده بود. و مجمع عمومی فدراسیون کشتی ایران برای انتخاب رئیس جدید این فدراسیون که قرار بود روز 15 بهمن ماه تشکیل شود برگزار نخواهد شد. خبرگزاری کار ایران ایلنا در مطلبی تحت عنوان انتخاب سکاندار کشتی ایران در حاله ای از ابهام، متن اطلاعیه سازمان تربیت بدنی این کشور را به روی سایت اینترنتی خود آورده است. در بخشی از این اطلاعیه آمده شرایط برگزاری مجمع عمومی فدراسیون کشتی که در آن همه کاندیداها بدور از هیاهو و شایعات قادر به ارائه برنامه خود باشند فراهم نیست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، در آخرین دقیقه این مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم به خلاصه چند خبر تا این ساعت توجه فرمایید. وزیر امور خارجه اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد این کشور در حال بررسی اقداماتی است که پس از انفجار انتحاری در بندر ایلات باید به اجرا گذاشته شود. گروه حماس که تشکیلات خودگردان فلسطینی را در اختیار دارد، امروز دوشنبه از انفجار انتحاری در بندر ایلات اسرائیل دفاع کرد. اسماعیل رضوان، سخنگوی حماس، انفجار انتحاری در ایلات را پاسخی طبیعی به آنچه که جنایت‌های اسرائیل علیه فلسطینیان خواند دانست. اجلاس سران اتحادیه آفریقا امروز دوشنبه به جای سودان، کشور غنا را به ریاست این اتحادیه در سال 2007 میلادی برگزید. عبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس شورای اسلامی عراق، امروز دوشنبه گفت ایجاد مناطق فدرال در این کشور می‌تواند بهترین راه حل برای مشکلات عراق باشد. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن امروز دوشنبه در پی کشته شدن 6 سرباز به شبه نظامیان شیعه این کشور هشدار داد و رنگین داد فرسپندها. وزیر امور خارجه افغانستان امروز دوشنبه در شهر برلین با مقام‌های اتحادیه اروپا دیدار می‌کند. به پایان مجله شامگاهی امروز 27 ژانویه سال 2007 رسیدیم. بخش